واقع شده باشه. اما در این لحظه ضمن خداحافظی از حضورتون دعوت میکنم بشنوید آخرین برنامه این بخش رو با نام تماشاگه راز.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، چامه شماره 329 پیش روی ماست. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. جوزا که در فارسی این اصطلاحی است متداول، خاصه در ادب، از آنجا که از ریشه تازی گرفته شده اصلش جوزا هست. اگر جوزا بخوانیم طبیعی است که وزن شعر در هم میآمیزد، اما همان گونه میخوانیم که فارسی زبانان خواندند. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم. جوزا این صورت فلکیه یا اشکال آسمانی و از منظر اخترشناسان شکل‌های آسمانی دو پیکر یا جبار رو میگن. جوزا به صورت مردی کمر بسته و شمشیر در دست از سوی اخترشناسان تصویر شده است. اما حالا این شکلها چیست؟ این اشکال فلکی از آنجا که اخترشناسان بران سر بودند که به منابع خود از منظر تصویر نیز قنا ببخشند، شکل قرار گرفتن بخشی از ستارگان در آسمان را به گونه ای یا به شکل گوسفند کشیدند، یا به شکل عقرب کشیدند، یا به شکل دوپیکر، به شکل خوشه ثریا یا پروین. چرا؟ بدان سبب که نوآموزان دانش اختر با اینها در آغاز این گونه بوده است، بهتر بتوانند ارتباط برقرار کنند. مگر نه این که التفهیم رو ابو ریحان برای یک بانو یا دخت 9 ساله یا 10 ساله ایرانی نوشته است؟ خود فرموده التفهیم لعوائل. لعوائل یعنی مقدمات اخترشناسی. لعوائل صناعت تنجیم، که التفهیم او رو حتما باید دوستان شنونده، به خصوص کسانی که به اخترشناسی علاقه‌مندند، از آنجا که کهن‌ترین متن پارسی و جامع‌ترین در حوزه اخترشناسی است، حتما این کتاب را عزیز بدارند، خاصه با حواشی استاد علامه روانشاد حضرت جلال الدین همایی. جوزا سحر، وقت سحر. چرا؟ دیگه رفته رفته آن هنگام است که این ستارگان ناپدید می‌شوند از نظر زمینیان. جوزا سحر حمایلش رو در برابر من گذاشت. حمایل چیست؟ اون بند دوال مانندی که از شانه راست به طرف چپ کمر می آویزند، که در روزهای سلام از سوی پادشاهان نیز به کسانی که به مدارج بالاتری می رسیدند از نظر هنر، از منظر خدمت و یا دانش پیشکش می شده و اونها حمایل می کردند آن نشان و آن بند رو. اساساً حمایل کردن یعنی از شانه راست به سوی چپ کمر و میان دراویختن. خب جوزا صورت قدرتمندی است و از آنجا که تصویرش با شمشیره نماد قدرت از منظر شاعر تصویر شده. می‌فرماید سهرهنگام جوزا حمایل خودش رو در برابرم نهاد، درست مثل اصطلاح امروز که در بین ورزشکاران در زورخانه متداوله، لنگ انداختیم. این اصطلاح لنگ انداختن یعنی تسلیم شدیم، زیرا پهلوانان در زورخانه لنگ به خیش می‌بندند. بر همین پایه اصطلاحی داریم به معنی تسلیم شدن، سر فرود آوردن از فروتنی که مفهوم لنگ انداختن رو داره. حالا از این منظر می‌فرماید جوزا سحر حمایل خودش رو در برابر من گذاشت و اظهار ارادت و تسلیم کرد. پیشینیان شمشیر تسلیم می‌کردند، ورزشکاران لنگ فرو می‌انداختند و همینطور نماد و نمونه‌ای از تسلیم و ارادت محض است که چه که غلام شاهم و سوگند هم یاد می کنم بر این تسلیم و فروتنی خیش. در واقع می خواد بفرماید تو آن پادشاهی که نماد قدرت فلکی حمایل در برابر تو به زمین می افکند، یا به گونه ای دیدم در خواب که جوزا حمایلش رو در برابر من که به ارادتمند پادشاه هستم فرو گذاشت و گفت که غلام شاهم و در این باره سوگند هم یاد می کنم. ساقی بیا که از مدد بخت کارساز، بخت اقبال، کارساز کارسازنده، کار آسان کن، ای ساقی بیا که از بخت و اقبال کارساز و مشکل گشا کامی که از خدا می خواستم میسرم شد، اون کام و آرزو رو به دست آوردم و بهش رسیدم که دیدار توست. جامی بده که باز به شادی روی شاه پیران سر هوای جوانیست در سرم. ای ساقی، زیرا بیت پیشین با ساقی آغاز شده، جامی بده که به شادی روی شاه، همین گونه است که به سلامتی او، به شادی روح او، به شادی او، به سلامت او، که این اصطلاحاتی است که در میان شادخاران متداول است. چرا؟ پیران سر، سر پیری، هوای جوانی است در سرم، هوای جوانی در سرم آمده، به یاد جوانی خود که ارادتمند این پادشاه و یا پدرانش بودم. حال ساقی باز هم مرا دریاب که پیران سر هوای جوانی کردم. زبان ساختار و اساساً سبک قصیده عراقی با خراسانی متفاوت. یعنی چه؟ یعنی قصیده در سبک خراسانی چنان تنتنه‌ای دارد که هر کس نیازی هم نیست بگوید بنده دارم قصیده میخوانم. نه، هر کس از تن تنه آن مفردات متوجه می شود که شاعر یا حالا راویه یا راوی دارد قصیده می خواند. اما در سبک عراقی اینطور نیست. در سبک عراقی وقتی شاعر یک قصیده ای رو می خواهد آغاز کند، شاید شنونده در واقع پس از شنیدن بیت‌های نخست هنوز متوجه نشه که این قصیده است، یا قصیده تمام شود ولی باز متوجه نشود. چرا؟ زیرا در سبک عراقی قصیده به گونه است که کاملا فضای غزل رو فرایاد می آورد، کاملا مغازله ایست، معاشقه ایست، احساسی است. اما در قصائد سبک خراسانی هرگز شما این گونه تا مصراء نخست رو شاعر شروع کند شما متوجه می شوید که دارد قصیده می خواند. چه بسا بسیاری از غزلهای حافظ که شما همکنون تفعل به دیوان او می زنید در آغاز قصیده بوده و امروز ما متوجه نمی شویم. در جای خود در بخش یا نمونه های این قصائد رو عرض می کنم. از بس لطیف و عاشقانه است. تفاوت سبک عراقی و خراسانی تنها در مفردات، تشبیهات، نوع نگاه هرگز این گونه نیست. اینکه در سبک خراسانی کاملا فضا رئاله و در سبک عراقی رمانتیکه هرگز این گونه نیست. تنها این گونه نیست اساسا. زبان و ساختار تقریبا غزله، مگر گاه اسم میبرد، از آن اسم آدم متوجه میشه این قصیده بود، زیرا در غزل بسیار پرهیز دارند از اسم. نه به خاطر این که نباید اسم برد، نه، اسم سخن رو فرو میاندازد به صراحت سخن گفتن. برای همینم فصحا گفتند کنایه بلیغ‌تر از صراحت است. برای اینکه این موضوع اندکی روشن بشه، بنده دو سه تا مطلع قصیده خراسانی میخوانم، زیرا اساساً در این برنامه جاشه که ما تفاوت‌های قصیده، فضای قصیده، ساختمان قصیده، سبک قصیده خراسانی و عراقی را بدانیم. در آغاز عرض کنم سبک عراقی از تبریز و اصفهان و کرمان و فارس، منطقه تهران عراق این سوی رو در واقع عراق می گفتند و حالا به تفصیل توضیح خواهیم داد چرا. تا همین چند سال پیش عراق رو کهنسالان شاید هنوز هم عراق بگویند. از ناصر خسرو بخوانیم، ببین تا شروع می کند زبان قصیده معلوم است، اما براستی در سبک عراقی زبان قصیده و غزل رو شما گاه گم می کنید. بر این پایه است که پیوسته عرض کرده ام این سخن بی‌معنی که می گویند غزل از 7 بیت به بالاست یا قصیده از 13 بیت است تا 20، این مهملترین حرفی است که در این عالم اگر کسی بزند زده است. در واقع سخنی بی نهایت مهمل است. تعدد ابیات را نمیتوان ما به امتیاز غزل و قصیده به شمار آورد. ناصر خسرو 15 سال برآمد و اساساً لحن خواندن قصیده به خصوص به مجریان و گویندگان صدا و سیما، عرض می کنم همکاران بسیار ارزشمند و هنرمند، لحن قصیده خوانی به گونه دیگر است اساساً. هرگز با همان لحن که غزل خوانده می شود سزاوار نیست که قصیده را بخوانیم، زیرا قصیده تن تنه و تام تراق دیگری دارد. 15 سال برآمد که به یمگانم، چون و از بحر چه زیرا که نمی دانم. حفصیه های ناصر خسرو، از عثمان مختاری، ای گلبن بزم و سرو میدانی، وزن رو ببینید کاملا قصیده گونه است. ای ماه من آفتاب را مانی، از سوزنی بخوانیم. در هر گناه سخره دیوم به خیر خیر، یارب مرا خلاص ده از دیو سخرگیر. از انوری بخوانیم. به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر. ببینید قصیده اساس زبانش روشنه، با غزل تفاوتی کاملا آشکار و روشن دارد. خبرت هست که از هر چه در او خیری بود در همه ایران، امروز نمانده است اثر. بر بزرگان زمان شده خردان سالار، بر کریمان جهان گشته لئیمان مهتر. ادامه اون قصیده است که پس از هجوم قزان بر خراسان انوری سروده است. الهزار ای قافلان زین وحشت آباد الهزار، الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار. ببینید فضا رو، ساخت رو، سبک رو، زبان رو، مفردات رو، لحن رو، تنتنه رو. ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول، زین هواهای افن وین آبهای ناگوار. مرگ در وی حاکم و آفات در وی پیشکار، ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی استوار. این قصائد رو خواندم، مطلعش رو، برای اینکه یک نکته دیگر بگویم. نگویند که شاعران سرزمین عزیز ما پیوسته به مدح جباران وقت خوش می کردند. ببینید تمام شعرهای مسئول، شعرهایی که کاملا از مفرداتش پیداست استقامت و مقاومتش، و کاملا آثاری سربلند و سرفراز. حال که فضای قصیده رو خاصه نوع و زبان و سبک و لحن قصیده عراقی رو، خراسانی رو از هم تمیز دادیم، ادامه چامه خواجه حافظ رو با شما خوبان پی میگیریم. داریم اثر شماره 329 رو با شما گرامیان شنونده مرور میکنیم. اما بیت چهارم، راهم مزن به وصف زلال خضر. ما خضر رو در خیلی از جاها به ضرورت وزن باید خضر بخوانیم. راهم مزن یعنی فریبم مده به وصف زلال خضر. نمیخواد ای ساقی برام هی از ویژگی های آب زندگی و آب حیات یا زلال خضر بگویی، که من از جام شاه، وقتی جام شاه و از جام شاه می نوشم، تو گویی که جرعه کش حوض کوثرم. درباره حوض کوثر ما یکی دو بار به تفصیل با شما خوبان سخن گفتیم. شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل، مملوک این جنابم و حتما جناب بخوانیم. مسکین این درم. اما حافظ مگر فضلی داشته که می‌فرماید شاها اگر سریر فضلم به عرش هم برسد، باز ارادتمند تو هستم. مملوک یعنی بنده‌ای که به زر خریدنش. مراتب فضل حافظ را در آغاز از سخنان او میتوان به دست آورد، اما تا آنجا که به یاد بنده مانده باشد از مقدمه دیوان حافظ، حالا یا از محمد گلندام است یا از هر کس هست، این مقدمه در بسیاری از دیوانهای کهن آمده است. صاحب مقدمه میگه پیوسته مشغول بحث کشاف و مفتاح بود. کشاف یعنی کشاف زمخشری که در تفسیر نوشته بسیار نکات بلند بالایی از منظر تفسیری کاملا ادیبانه است. زمخشری در سال 538 اگر اشتباه نکنم درگذشت، و مفتاح العلوم اثر بلند سکاکی که در فنون صرف و نحو و معانی و بدیع و عروض و امثال این هاست. در واقع مفتاح العلوم رو باید یک دوره دائره المعارف به شمار آورد. ما در زبان پارسی یا زبان عربی چندین دائره المعارف داریم، اگرچه خورده است از نظر حجم، اما همه علوم، حتی تعبیر رؤیا، حیوان شناسی، گیاه شناسی، شیمی، تمام این رشته ها و فنون در آنها جمع است. مفتاح العلوم سکاکی نیز در شمار باید عرض کنم دائره المعارف هاست. صاحب مقدمه میگه پیوسته مشغول بحث کشاف و مفتاح بود و مطالعه مطالعه و مصباح رو همیشه، خلاصه شغل شاغلش مطالعه مطالع و مصباح بود. مطالع چیه؟ مطالع باید عرض کنم همان کتاب مطالع الانوار که در منطق و کلامه، از سراج الدین ارموی که در سال 682 درگذشته. اما مصباح چه بود؟ کتاب مصباح یا همان مصباح الارواح که در دانش کلام به رشته نگارش کشیده شده از قاضی بیضاوی است. قاضی بیضاوی صاحب انوار و تنزیل که به تفسیر بیضاوی مشهوره و بعد نظام و تواریخ رو در تاریخ نوشته. قاضی بیضاوی به طور روشن سال وفاتش معلوم نیست، از سال 685 نوشتند تا سال 716. خب ببینید چه منابع بزرگی را و ارجمندی را هم تحصیل می کرده در آغاز و هم تدریس و علی الدوام به مطالعه این منابع مشغول بوده. باز می نویسد در مقدمه که تعلیم سلطان می داده. مگر همه سرزمین ها رو باید می گشتن یک کسی که جامع الاطراف باشه، جامع علوم عقلی و نقلی باشه تا ولی عهد رو بتواند شایستگی از نظر آن روز داشته باشد که تعلیم دهد؟ اینها سریر فضلی بوده است به راستی برای خواجه نازنین. پیوسته مشغول بحث کشاف و مفتاح بود و مطالعه مطالع و مصباح رو سرگرم بود و مشغول، و تحصیل قوانین ادب یعنی همه متون ادب و تجسس در دیوان بزرگان صد شد که ایشان به جمع اشتات غزلهای خود بپردازد. اشتات جمع شت با ته دو نقطه، یعنی پراکنده ها. و باز صاحب مقدمه میگوید که مسود این ورق افالله اما سبق، یا حالا انهما سبق، در مدرسه مولانا استاد البشر قوام الدین عبدالله به کرات و مرات مذاکره رفتی و در اثناء محاوره گفتی که این فرائد فواید را همه در یک عقد خواجه را میگوید استاد البشر که میباید همه این فرائد فواید را، یعنی این آثار را در یک عقد میباید کشید و این قرر درر را در یک سلک میباید پیوست تا قلاده جید وجود اهل زمان و تمیمه وشاه عروسان دوران گردد و آن جناب حوالت رفع ترفیع این بنا را بر ناراستی روزگار حوالت کردی و به قدر اهل عصر عذر آوردی تا در سنه اثنا و تسعین و سبعمئه، یعنی 792 ودیعت حیات به موکلان قضا و قدر سپرد. اگر من اندکی این مفردات رو پس و پیش میگم یا اصل اون متن رو نمیگم، برای این است که در نوجوانی یا خردسالی خوانده‌ام و به حافظم مانده است. حتما فاضلان و ارجمندان و گرامیان این برنامه مرا خواهند بخشید. در نتیجه خواجه به راستی سزاوار است که بگوید شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل، اگر سریر فضل و تخت فضل و فضیلتم از بلند مرتبگی به عرش و آسمان نیز برسد، باز بنده زرخرید تو هم. همه اینها رو خواستم عرض کنم که سریر فضل حافظ تا چه پایه است. این چامه در واقع در بحر مزارع سروده شده، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. بحر مزارع از آنجا که حافظ ما فقط 80 غزل در بحر مزارع، یعنی دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان سروده، در مقام سوم قرار گرفته از نظر ملودی و آهنگ. اول بحر رمل مخبونه، فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان. دوم بحر مجتسه، یعنی بحر رمل مخبون 150 غزل تقریبا، بحر مجتس 127 غزل، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. و بحر مزاره که ملودی این چامه و چکامه باشد، مقام سوم رو از منظر ملودی به خود اختصاص داده. تقطیع مفعول و جوزا سا فاعلاتو هر نهادو. ببینید حرفهای ساکن رو حرکت میدیم برای روانتر تقطیع کردن. مفعول و جوزا سا فاعلاتو هر نهادو، مفاعیل و همایل با فاعلان را برم. به همین سادگی میتوان تقطیع کرد و تقطیع این لطف را دارد که خطاهای احتمالی شاعر یا چاپخانه را پژوهنده به روشنی میتواند مشخص کند. تا فردا، وقت خوش.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه ی